در زمانی که شما در زندان بودید، آقای هاول نسبت به آزادی شما تلاش می‌کردند. آیا شما در جریان این تلاش‌ها قرار می‌گرفتید در زندان یا بعد از زندان خودتون در مورد تلاش‌های آقای هاول برای آزادی شما در جریان قرار گرفتید؟
دوره‌ای که ایشون زحمت می‌کشیدن و کوشش می‌کردن برای آزادی من تو دوران اعتصاب قضا و بیمارستان بودم و اون موقع من خبردار نشدم، بعداً مطلع شدم. بعد هم که من اومدم خارج، قرار ملاقاتی با ایشون داشتیم که ایشون لطف کردن پذیرفتن، قراری هم تعیین شد، منتها من به دلیل مشکل ویزا نتونستم سفر بکنم و ایشون رو ببینم.
آقای گنجی، در برخی از نوشته‌های شما من دیدم که شما معتقدید که آقای واسلاو هاور الگوی مناسبی میتونه برای شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و گذار به دموکراسی باشه. چرا ایشون رو الگوی مناسبی برای تحولات ایران میدونید؟
ببینید، سخن بر سر لزوماً شخص نیست، سخن بر سر دو تا الگوی هستش. یه الگو، ما الگویی داریم شبیه عراق و افغانستان و لیبی که در این کشورها با کشته شدن صدها هزار نفر، هزینه هزاران میلیارد دلار ما به تجربه دموکراسی هم نکردیم، ولی یک نمونه های گذار به دموکراسی داریم، از جمله همین نمونه که کشوری که چکسلواکی سابق بود، اسپانیا، اروپای شرقی و شیلی. اینا کشورهایی هستن که گذار موفق به دموکراسی رو انجام دادن. لذا ما به عنوان یک آدمی که برخوردش ایدئولوژیک نیست و برخوردش از موزه دموکراسی هستش، نگاه میکنیم ببینیم کدوم کشورها گذار به دموکراسی کردن و گذارشون موفق بوده. طبعا چکسلواکی یکی از این کشورها بودش که این گذار صورت گرفت و اتفاق دیگه ای هم که اونجا افتاد اینه که و بی‌نظیر بود اینه که اینا تونستن با یک رفراندوم به جدایی اون دو تا کشور برسن که چک و اسلواکی از هم جدا بشن بدون اینکه حتی یک نفر کشته بشه. از این جهات این تجربه موفقی بوده که میتونم توضیح بیشتری پیرامونش بدم.
آقای گنجی، شیوه مبارزه بدون خشونت آقای هاول برای رسیدن به دموکراسی زبانزد جهانیان قرار گرفته. این شیوه مبارزه بدون خشونت به چه صورت بود؟
ببینید، تمام تأکید و دفاع منم همینه، یعنی در کشورهایی که گذار صورت گرفته، گذارهای موفق صورت گرفته، کشورهایی بوده که لزوماً شعار اینها شعار سرنگونی رژیم نبوده و از راه جنگ، خشونت، تحریم‌های اقتصادی فلج کننده که نمونش در عراق در دوره تحریم‌های اقتصادی فلج کننده فقط 500 هزار بچه زیر 5 سال کشته شد و این هزینه‌های گزاف اینا ندادن. مبارزه مسالمت‌آمیز بود با یک رژیم. اتفاقا در اروپای شرقی، در همین کشوری که الان ذکر خیرش هست، حکومت توتالیتر در پشت پرده های آهنین بودش. اینها کاری که صورت گرفت خصوصا بعد از پیمان هلسینگی در 1975، یک مقدار فضای آزادی شروع شد و هسته های تنفسی یواش یواش شکل گرفت در اون دوران و این هسته های تنفسی که در جامعه شکل گرفت، فضای ایجاد شدش که بتونن در پایین مردم یفته رفته قدرتمند کنن خودشون. یعنی در تجربه های گذار به دموکراسی موفق این بودش که جامعه مدنی در پایین تونست به طور شبکه‌ای شکل بگیره و اینها بتونن هسته های مقاومت درست بکنن. نمونش در خود لهستان که صحبت میکنیم، جنبش همبستگی به رهبری لخ والسا بودش که 10 سال مبارزه کرد و مبارزه مسالمت‌آمیز و اینها از طریق نافرمانی مدنی پیش میرن. بعد از اینکه مقاومت ایجاد میکنن، یعنی دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنی، ابتدا باید جامعه خودش رو قدرتمند بکنه، مردم از طریق سازمانیابی قدرتمند بشن، بعد بسیج اجتماعی صورت میدن، بعد نافرمانی مدنی صورت میدن، بعد در جای کار دولت فلج میشه و دولت میبینه که نمیتونه دیگه کار بکنه و اینجا هستش که میزهای مذاکره شکل میگیره. در این میزهای مذاکره‌ای که شکل میگیره، خواست مخالفان برگزاری انتخابات آزاده، انتخاباتی که اگر مخالفان درش پیروز بشن، قدرت از زمامداران حاکم به مخالفین منتقل میشه و مخالفان بعد از اینکه قدرت رو در دست گرفتن، اینها میان و چیکار میکنن و اون مسئله تغییر قانون اساسی رو هم صورت میدن. اون شعار عمده که در این تجربه ها بود، این شعار بودش که شما نمیتونید به زمامداران حاکم مستبد یا توتالیتر در اینجا یا به امثال پینوشه یا یاروزسکی در لهستان به اینها بگید که شما بیاید انتخابات آزاد برگزار کنید، ما پیروز میشیم، قدرت رو میگیریم، بعد همه شما رو اعدام میکنیم، همه شما رو دار میزنیم. خب معلومه که اونا نمیپذیرن. در تمام این میزهای مذاکره بدبستانی صورت میگیره که اینها به زمامداران حاکم میگفتن که شما انتخابات آزاد برگزار کنید، نه تنها ما شما رو مجازات نمیکنیم، بلکه خود شما هم مجازید در این انتخابات شرکت کنید و اگر ما پیروز شدیم بعد انتقال قدرت صورت بگیره. دیدیم که در افریقای جنوبی آقای ماندلا اعلام کردش بعد از پیروزی، آنچه گذشته است گذشته است، ببخش و فراموش نکن. این همین مسئله رو در چک داشتیم. یه آدمی مثل آقای واسلاو هاول که سالها در زندان بود و بدترین شرایط، بعد دو تا کتاب در این زمینه منتشر که بعد شرح داده، در اونجا میگه حالا شما حساب کنید در این نظام توتالیتر واسلاو هاول که مبارزه مسالمت‌آمیز میکرد و خودش سالها در زندان بود، در اونجا داره میگه که بعد که پیروز شدم، میگه که همه ما در جنایات این رژیم توتالیتر مشارکت داشتیم، چه اونهایی که این رژیم رو تایید میکردن و چه اونهایی از ما که سکوت میکردیم در مقابل اون جنایات. حالا شما ببینید واسلاو هاول خودش از کسانی نبود که سکوت کرد، واسلاو هاول کسی بود که اعتراض میکردش به جنایات اون رژیم و به خاطر اون جنایات سالها زندانی شد، شکنجه شد، ولی در عین حال واسلاو هاول میگفتش که ما کیو میخوایم مجازات کنیم؟ اگه بخوایم مجازات بکنیم باید اکثریت ملت رو مجازات بکنیم. لذا بحث واسلاو هاول هم این بود، بخشش و عدم فراموشی و همه صحبت واسلاو هاول این بودش که این گذشته رو ما باید بهش نگاه کنیم به عنوان یک درس، و میگفت اگه ما این فرایند مجازات رو شروع بکنیم، این دور باطل خشونت میافتیم توش و هیچ موقع پایان نمییابه. ما میخوایم انتقام بگیریم از این زمامداران پیشینی که حاکم بودن و جنایت کردن و نظام توتالیتر درست کردن و ما رو مجازات کردن، ما اونها رو اعدام میکنیم، مجددا این دور شروع میشه و کسان دیگر رو اعدام میکنیم. مثلا واسلاو هاول سخنش این بود که اینو همینجا پایان بدیم، همینجا تمومش بکنیم، این داستانی است متعلق به گذشته. اگر ما بیایم و اینها رو اعدام بکنیم، اونها اعدام کردن ما هم اعدام کردیم، اونها خشونت کردن ما هم خشونت کردیم. بحث واسلاو هاول این بود که ما نیاز به دموکراسی داریم و دموکراسی رو نمیشه با کینه و انتقام و نفرت درست کرد. ما نیاز داریم که به دموکراسی و به حقوق بشر برسیم و این خشونت نابود میکنه این دموکراسی رو. لذا الگویی بودش برای مبارزه مسالمت‌آمیز، برای گذار موفق به دموکراسی از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز.
آقای گنجی، بر این اساس اگر تحول خواهان ایران بخوان چند درس از فعالیت‌های آقای واسلاو هاول بگیرن و اونو سرمشق خودشون قرار بدن، شما به طور خلاصه به چه مواردی اشاره میکنید؟
مسئله اول اینه که بدون قدرتمند کردن مردم دموکراسی نخواهیم داشت. یعنی حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، حتی اگر امشب آقای خامنه‌ای بمیره و ما فردا صبح بلند شیم ببینیم خامنه‌ای نیست و رژیم فرو پاشید، حالا به هر دلیل فکر کنید معجزه‌ای بشه، همین امشب این رژیم همین الان فرو بپاشه، این معناش نیست که جمهوری اسلامی بره دموکراسی میادش. میگه موقعی که رژیم شاه رو ما سرنگون کردیم، انقلاب کردیم، دموکراسی اومد فرداش. دموکراسی که اینطوری نیستش که یه ماشین وارداتی نیستش که، یا یک لابطه الزامی ضروری فلسفی منطقی نیستش که شما بگید الف سرنگونی رژیم، ب دموکراسی. اصلا همچین تلازمی ما نداریم. دهها سرنگونی رژیم بوده که جاش به هیچ وجه دموکراسی نیامده. لذا بحثن اینه که چجوری میشه دموکراسی آفرید، چجوری میشه دموکراسی رو ساخت. درست همونجوری که شما یک ساختمون رو میسازید، دموکراسی رو همینجوری باید ساخت، و ساختن این یک پروسه هستش، و ساختن این بدون قدرتمند کردن جامعه، بدون قدرتمند کردن مردم محاله. این دموکراسی تعریفش موازنه قوا نیست، توجه بفرمایید، دموکراسی محصول موازنه قواست. باید موازنه قوا بین دولت، بین رژیم سیاسی و بین مردم شکل بگیره و مردم قدرتمند بشن، و اگر مردم قدرتمند نباشن، اگر دهها نهاد مدنی اون پایین وجود نداشته باشه، مثل اتحادیه های کارگری، مثل سندیکاها، مثل احزاب، مثل انواع و اقسام جنبش ها، اگه اینا وجود نداشته باشه، مطلقا این موازنه قوا شکل میگیره. و تازه موقعی که شما اینا رو مردم از طریق سازمان یابی قدرتمند کردید، در گام بعد بتونید بسیج اجتماعی بکنید مردم رو علیه استبداد، ولی به روش های مسالمت آمیز. در روش های مسالمت آمیز این جنبش ها به نافرمانی مدنی متوسل میشن، اما متوسل شدن به نافرمانی مدنی یک عمل اصلاح طلبانه غیر خشونت آمیزه. یعنی قوانین ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان و جنبش های دموکراسی ها در عمل نقض میکنن و اینها به هیچ وجه به خشونت منجر نمیشه. اما رژیم حاکم طبعا خشونت بنده، رژیم های استبدادی متوسل به خشونت میشن. مهم اینه که مخالفین، موافقان دموکراسی هیچ موقع متوسل به خشونت نشن. و این پروسه های موفقی بوده که در کل اروپای شرقی شده، در افریقای جنوبی شده، در شیلی شده، در اسپانیا شده. اینها تجربه های موفق گذار به دموکراسی بودن. و اگر ما میخوایم درسی بگیریم، دو تجربه در مقابل ماست. یک تجربه همونطور که گفتم لیبی، عراق، افغانستانه، که هزینه بسیار بسیار گزافی داشته، صدها هزار نفر کشته داده و دموکراسی هم به وجود نیاورده و آیندهش هم معلوم نیست. یک تجربه اینا، این تجربه موفقه. این تجربه موفق رو میتونیم جلومون بذاریم. کاری که در جامعه شناسی مینه همینه، نگاه میکنن به گزارهای موفق به دموکراسی، اینها رو نمونه گیری میکنن، وجوه مشترک اینا رو در میارن و میگن این نمونه های موفقیت گذار به دموکراسی از این راه ها رفتن. ما نمیگیم که جوامع شکل همن، یعنی یک ترقی اینه که گفته میشه جوامع دقیقاً عین همن، هر چی یه جا بشه دقیقاً میشه یه جای دیگه الگوبرداری بشه. یک چیز دیگه اینه که جوامع به طور مطلق متفاوتن، اینطوری نیست. علوم انسانی مثل روانشناسی یا مثل جامعه شناسی بر اساس وجوه مشترک انسان ها میان کار میکنن. در جامعه شناسی ما رفتارهای جمعی انسان ها رو میگیریم، اونها رو وجوه مشترکشون رو در میاریم. کاری که در جامعه شناسی میشه اینه، به گزارهای موفق به دموکراسی نگاه میشه و گفته میشه که این گزارهای موفق به دموکراسی چه خصوصیات مشترکی داشتن. اون خصوصیات مشترک رو میگیرن و میگن گزار موفق به دموکراسی اینه. تمامی این گزارهای موفق به دموکراسی مبارزه مسالمت‌آمیز داشتن، همشون بر اساس قدرتمند کردن جامعه بوده، همشون بر اساس ایجاد موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنی بوده، همشون بر اساس اصل ببخش و فراموش نکن بوده. اگر شما به رژیم حاکم، به زمامداران حاکم که یک رژیم حاکم جبار است، بگید آقا ما دموکراسی می‌خوایم و وقتی دموکراسی گرفتیم همه شما رو اعدام خواهیم کرد، به چه دلیل اون باید بر انتخابات آزاد برگزار بکنه؟ بعد شما چه تعداد آدم می‌خواید اعدام بکنید؟ مثلا شما به نمونه ایران نگاه بکنید. خب شما میگید که سپاه، الان سپاه به عنوان دشمن، بسیج، خب 500 هزار تا 1 میلیون سپاهی و بسیجی، چند نفر اینا رو می‌خواید اعدام کنید؟ شما می‌خواید 1 میلیون نفر رو اعدام بکنید. در تمامی این گزارهای موفق به دموکراسی شما نگاه بکنید، در یک کشوری مثل شیلی که پینوشه بود، پینوشه رو نه تنها تو توافقی که باهاش کردن هیچ گونه مجازاتش نکردن، 10 سال فرمانده کل قوا نگرش داشتن و نماینده مادام العمر سنا بودش. اینه، یعنی گزارها. در اسپانیا مردم با حکومت فرانکو روبرو بودن، رقیبشون فرانکو بود نه کس دیگه. پس از مرگ فرانکو کل اپوزیسیون که مرکب بودش از لیبرال ها، کمونیستا و کلیسا و کارگرا، در مذاکراتی که با رژیم داشتن همینه گفتن. گفتن ما به طور مطلق هیچ کس مجازات نخواهیم کرد، اصلا مسئله ما مجازات نیست. گفتن ما از شما میخواییم کلیه زندانیان سیاسی رو آزاد بکنید، نظام قضایی بیطرف، ارتش بیطرف باشه، اتحادیه کارگری و احزاب قانونی بشن و انتخابات آزاد برگزار کنید. این توافق ها بودش که صورت گرفتش که تونستن گزار موفق به دموکراسی بکنن. وگرنه اگر اساسو بر این بذارید که خب این از توش دموکراسی در نمیاد، زمینی که امروزه ما به یک الگوهای بدتری رسیدیم که یک عده میگن که تنها راه رسیدن به دموکراسی اینه که ایران تحریم های فلج کننده اقتصادی بشه و بعدش هم بمباران بشه تا اینجوری ما از شر این رژیم جمهوری اسلامی خلاص بشیم.